بسم الله الرحمن الرحیم و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. یک مروری در مباحث گذشته داشتیم که اجمالا روشن بشه چه مباحثی مطرح شده. بعد از حکم عقل در مباحث سیاسی که هر حال احکامی داشت مبنی بر لزوم هر حال حاکمیت در جامعه انسانی و پذیرش دین الهی، عقل حکم میکند که ما باید در نحوه حکومت و جزئیات هر حال حکومت دینی به متن دین رجوع کنیم، که اینجا هم منبع متن دین است که قرآن و سنت باشه و هم اعتبارات عقلایی. این رو دقت داشته باشیم، منبع در فقه و سیاست اولا اعتبارات عقلایی است که اعتبارات عقلایی تکیه میکنه به یک سری از احکام عقلی در رابطه با وجود انسان و هر حال ضرورت ثانوی تشکیل جامعه و ضرورت ثانوی این که در جامعه باید حاکمیت باشه. بعدش دیگه مباحث دیگه مطرح میشه که این جزئیات خلاصه چجوری دنبال بشه. بعد شد اساس همه این مباحث در همه عقلا در همه جوامع هست که یک نوع بحث به هر حال فطریه و بیاناتی هم که عقل حکم میکنه ما به هر حال متن دین رجوع بکنیم، این بیانات هم مستدل است و هم مؤید همون درکهای فطری انسان و به نوعی از آن به اعتبار عقلا ما تعبیر میکنیم. اعتبارات عقلا در درک امور یک به هر حال درکهای فطری است، منتها در حیطه های خاص. اینا رو دقت داشته باشیم، جهت به حال معرفتی جایگاه اعتبارات عقلایی از جهت معرفتی روشن بشه، چون مسائل فطری یک وقت اون مباحث اولیه مطرح میشه، یک وقت مباحث ثانویه. مباحث ثانویه هم ما در امور فطری به هر حال داریم. ثانویه یعنی غیر از اون تمایلات فطری در وجود هر فرد. نه، کمالیابی این امور فطری اولیه است، حقیقت جویی که امر فطری اولیه است و همینطور. وقت اینها ما رو به یک مسائل دیگری می کشاند که اونها هم مسائل عقلیه، که مسائل بینشی عقلی هم باز به نوعی می شود مباحث فطری اولیه. وقت یک به هر حال درکایی از خود داریم که نیازهایی است، این نیازها ما رو می کشانه به رفع آن، که اینم به نوعی عقلی است. این رفع آن به این است که ما در پرتو اعتماد و تعاون از یک دیگر این رو شکل بدیم. این می شود امر فطری ثانویه، یعنی تشکیل لزوم تشکیل جامعه، که بعضی میگن همون تعبیر انسان مدنی اجتماع است، مدنیون به طبعه، این طبیعت ثانویه میشه نه طبیعت اولیه، گاهی خلط میشه. بعضی ها خیال میکنن که این اون طبیعت اولیه است، از امور فطری اولیه است، نه، از امور فطری ثانویه است، رو که در پرتو آن عقل میاد وارد میشه که برای تشکیل این جامعه، این امر بر حال فطری، خودمون به تنهایی نمیتوانیم این رو به طور کامل خلاصه تشکیل بدیم و اداره بکنیم، به لحاظ همون ابعاد بر حال عقلی که از خود ما درک کردیم که یک موجود بر حال دارای روح هست و کمالات خاص میخواد و امثال اینها، که اینا با هم دیگه باز مرتبط میشه. غرض اینه که مباحثی که در قرآن مطرح شد، اینها از مباحث بر حال عقلی تأییدی اون مباحث فطریست که شؤون پیامبر رو صلوات الله علیه و آله بیان فرمود. یکی از آیات که حالا بهش اشاره کردیم، آیه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، که این همون مسئله ولایت پیامبر رو بیان میکنه، که از کردیم اون اموری که در رابطه با نبی اکرم صلوات الله علیه و آله مطرح میشه دو جنبه داره، یک جنبه، جنبه اولیه است که خدا به او داده، یک جنبه ثانویه است که رابطه مردم رو با او معین میکنه، که در هر دو مسئله حاکمیت به هر حال منتوی است، محرزه. اون مطلب مسئله اطاعته، این آیاتی که امر به اطاعت میکنه، این مستلزم این است که او یک نوع ولایتی داشته باشه، حالا ولایت بر تشریع، ولایت بر که در پرتو تشریع تقنین، و بعدش ولایت در اجرا، و این دو ولایت در قضا رو هم برای به دنبال می آورد. علاوه بر این، خب قرآن کریم برای عده دیگری هم مسئله ولایت رو مطرح میکنه از جانب خدا، و هم مسئله اطاعت رو بر مردم نسبت به ایشان. آیه انما ولیکم الله این حقیقت رو بیان میکنه که این ولایت، ولایت تشریعیه و طولیست، یک ولایت که در سه وجهه ظهور پیدا میکنه و مطلق هم هست، که حالا باید به هر حال توضیحش بیان شده با آیات نفی تولی یهود و نصارا که در سوره مائده آمده، دقیقا معنای این ولایت روشن میشه که نصرت نیست، مسئله حاکمیته. و اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر هم از این طرف این رو تحکیمش میکنه، که مخصوصا اینجا در اولی الامر اطیع او دیگه نیمده، نشان میده که این اولی الامر مطاع بودنش در طول مطاع بودن رسول است، و رسول هم مطاع بودنش در طول برحال مطاع بودن خدای متعال است، که برحال عقل حکم میکنه باید در ارتباط با مولا ارتباط خضوعی داشت، این حکم عقلیه. وقت اینا می شود حکم ارشادی. این اطیع الله و اطیع الرسول فرمودن، اینا احکام احکام ارشادی. احکام ارشادی اون احکامی است که ملاکاتش رو عقل درک میکنه. وقت با این مسئله مرحوم علامه رضوان الله بحث خیلی شریفی و عمیقی رو تو همینجا بیان کردن که چرا این اطیعوا اولی الامر تکرار نشده، اطیعوا تکرار نشده. میفهمن که اطاعت خدا مربوط میشه اون دستورات اولیه حق تعالی، اطاعت رسول مربوط میشه به اون دستوراتی که رسول صلوات الله علیه و آله دارند، که به حال مشخصه که برای رسول، اطاعت از رسول. اگرچه اطاعت از رسول در اون آیه من یطیع رسول فقط اطاع الله، اما میخواد امر رسول رو به طور مشخص روشن میکنه، جایگاه رسول رو معین میکنه. به هر حال یه جایگاه خاصیه. اون وقت اولی الامر اون جایگاه رسول رو که جنبه رسالت باشه رو نداره، اما جنبه اطاعت رو داره. این جنبه اطاعت رو داشتن معلوم شود که مخصوصا فرمون منکم باید کسی باشه که در ردیف رسول باشه، اون ملاکات اطاعت رسول رو او هم داشته باشه. ملاک اولیش علم به متاعن فی هست که در چی اطاعت بشه. دوم عصمت رسول است که در اون امری که میکنه اولا منافع در کنارش نباشه، در جهتش نباشه، و طبق هوای نفس هم فرمان نده. با اون برحال آیاتی که نهی از اطاعت از عده‌ای میکنه، لا تطیع او امر المسرفین و همینطور. وقتی اینها رو ما ملاحظه میکنیم به طور کلی، البته خب نسبت به رسول که روشنه، هم عصمتش و هم اون جایگاه علمیش، این اولی الامر هم به همین صورت روشن میشه که باید چه کسی باشه. نکنید یه بحثی است در اینجا، بحث تفسیری و بحث روایی. از جهت بحث تفسیری ما به هر حال ظاهر آیه رو ملاحظه میکنیم، با این تحلیل ها یه نتیجه میگیریم. این نتیجه منافات با نتیجه‌ای که به روایات رجوع میکنیم نداره، چون روایات اگر در ذیل آیه یک معنایی رو بکنه باید اون معنا رو با مضمون آیه بسنجیم که چجوریه. آیا اون روایت روایت تفسیریه یا روایت تطبیقیه یا روایت بطنیه، چون روایت مختلفه دیم. خب در ذیل این آیه شریفه ما دو دسته از روایات داریم. یه روایاتی که میفهمن که این اولی الامر فقط ائمه علیهم السلام هست، خب مسلمه با این تحلیل ظاهری از آیه این معنا به هر حال روشن میشه که باید اولی الامر کسانی باشند که خلاصه این ویژگی رو داشته باشه. مرحوم علامه رضوان الله این از ویژگی های تفسیر ایشونه، با تفسیر خالص قرآن که با تفسیر آیه به آیه تأیید میشه، خیلی از معارف بر حال اهل بیت رو اثبات میکنن، بدون اینکه به حسب ظاهر نیازی باشه به روایات هم رجوع بکنی. یعنی ایشون با این بحث تفسیری اثبات میکنن که این آیه مفاد اولیگش این است که اولی الامر باید در حد نبی اکرم صلوات الله علیه و آله از جهت عصمت باشه. و حالا مصداقش کیه؟ بریم سراغ مصداق. روایات مصداق رو بیان میکنن، نه اینکه روایات بیان معنای آیه رو بیان بکنن. اینو دقت داشته باشین. یه وقت است که با روایت میخواییم آیه رو معنا بکنی، یه وقت است که نه، با روایت میخواییم مصداق مفاد آیه رو اثبات بکنیم و روشن بکنیم. مثل آیه ولایت دیگه، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا و الذین یقیمون الصلاة. خب این الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات به حسب ظاهر عامه، اما وقتی که تحلیلش میکنیم یه مصداق بیشتر نداره. اون امیرالمؤمنین علی علیه السلام و یه چنین کاربردهایی ما در قرآن کریم داریم. گاهی یک تعبیر عامی میکنه، منتها مقصد اولیه و اراده جدی خدای متعال از این یک فرد بیشتر نیست. مصادیقی مرحوم علامه میارن در ذیل آیه ولایت، این مطلب رو خوب بازش میکنن. انشاءالله رجوع بشه که ما یه انسی هم با قرآن و تفسیر انشاءالله داشته باشیم. به بنی اسرائیل خدای متعال میفرماید و جعلکم ملوکا، شما را ملوک قرار داد، به صورت خطابی عام، با اینکه ما مسلم میدانیم در بنی اسرائیل چند تا بیشتر و حاکم نداشت. از این قبیل آیات رو ایشون شاهد میارن برای اثبات مفاد آیه. مفاد آیه به هر حال یک مفاد خاصیه و این استناد به آیات دیگر در آیه عتیق هم به همین صورته. حالا به تکمیل بحث، در آیه تبلیغ و آیه اکمال دین که هر دو برای مسئله حاکمیت بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رو اثبات میکنه، ایشون همین روش رو دنبال کردن. خیلی به هر حال بیان عمیق تفسیریه، از مختصات ایشونه که این رو از روایات الهام گرفتن که ما به خود آیه، آیات با ظواهرش با دقت رجوع کنیم، با تدبر در آیات. تدبر یعنی همواره پشت سر هم رجوع کردن به صدر و ذیل آیه. این یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته ان الله لا یهدی القوم الکافرین. ایشون صدر و ذیل این روایه، این آیه رو هی تحلیل میکنه، رفت آمد میکنه، فهمید که این باید یک حال تبلیغ خاص باشه که با این تهدید داره. وقت احتمالات رو میارن، هر کدام رو که خلاف این ظاهر است، وقتی که با سیاق و ظاهر نمیسازه. وقت آیه اکمال دین هم به همین صورته. اگر حالا تکمیل این پرانتز ما این روش رو دنبال بکنیم، به هر حال گاهی بعضی از آیات به خاطر بعضی از مساله در وسط آیه قرار گرفته، ما مفاد آن رو هم درک میکنیم که مفادش با قبل و بعد مناسبت نداره. مثل آیه تطهیر که ایشون در آیه تطهیر هم همین مطلب رو به هر حال با بحث تفسیری خالص اثبات میکنن که این افراد به هر حال خاصی هستن. خب حالا به عنوان تأیید مطالب و حالا رجوع دقیق تر این رو عرض کردیم. خب یه دسته دیگر از روایات در ذیل آیه عتیق ما رو به فقیهان رجوع میدن. امام تمسک به این آیه می کنند برای حجیت بر حال رجوع به عالمان دینی. این دست از روایات اون معانی خلاصه الله به نوعی بطنی آیه رو داره بیان میکنه، اینا با هم دیگه تنافی نداره که ظاهر آیه از اولی الامر افراد خاصی مقصود باشد، با توجه به روایات یه مقداری به هر حال گستردگی از این استفاده بشه. اجمالا این رو بخواستیم عرض بکنیم، از آیات قرآنی مسئله حاکمیت برحال دینی در وجود نبی اکرم و ادعی مانند ائمه علیهم السلام برحال اثبات میشه و با توجه به این خلاصه ادله عقلیه و این ادله نقلیه، این رو ما به حال نتیجه میگیریم که این حاکمیت از امور همیشگی این دین است که در هیچ زمانی خلاصه خدای متعال از آن دست بر نداشته، منتها در هر زمانی با خلاصه ویژگی خودش. این نکته. نکته بعدی که انشالله جلسه آینده به نمونه ها اشاره میکنیم، برای گسترش این حاکمیت خود ائمه علیهم السلام فی الجمله عده ای رو به هر حال نسب کردن که این نسب ائمه فی الجمله برای بعضی از شؤون نشان دهنده گستردگی این حاکمیته و از این نسب در زمان خودشون ما ادله دیگری داریم این نسب رو در زمانهای بعد هم اثبات میکنن که عمده ادله ولایت فقیه روایی این معنا رو به هر حال گویاست. این خلاصه عرایزمون و اشاره بعدن انشاءالله به اون نسبها و اون روایاتی که در این جهت استناد شده و ما بحثش رو کردیم، برای اینکه اون روال بحث به هر حال به طور منظم بیان بشه، لذا به این صورت این مطالب رو عرض کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.